صفحه 61. جهانشاه صالح یک برادر هم داشت که در حوالی دانشگاه تهران زندگی می‌کرد و معروف بود از مخالفان شاه است. اما جهانشاه صالح با نفوذ خود موفق شده بود تا برادرش الله یار را از تعقیب و مزاحمت ساواک مسئول بدارد. اوایل اسفند ماه 1338 دکتر صالح که گویا هر روز فرح را معاینه می کرد اطلاع داد فرح باردار است. این خبری بسیار مسرت بخش بود. اما من هنوز هم نگران بودم. شاه پسر می خواست و هیچ چیز به غیر از یک فرزند پسر او را راضی و خوشنود نمی کرد. در روز نهم آبان ماه 1339 نخستین فرزند پسر فرح و محمد رضا در بیمارستانی واقع در خیابان مولوی تهران در جنوبی ترین نقطه تهران متولد شد. همه ما از تولد رضا سرمست و خوشحال بودیم. از همه بیشتر من و فرح شکر گذار بودیم. زیرا می دانستیم شاه برای ادامه سلطنت پهلوی نیاز به ولیعهد دارد. محمد رضا به سبب نداشتن فرزند ذکور تحت فشار خانواده قرار داشت تا علی رضا را ولیعهد اعلام کند. پس از درگذشت علیرضا هم مدتی صحبت از ولیعهدی غلامرضا بود، اما شاه درونی به این موضوع تمایلی نداشت. تولد رضا انقلابی در کاخ سلطنتی پدید آورد. شاه از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. رضا انتخاب خانم تاج الملوک بود که می خواست نام شوهرش را زنده کند. محمد رضا هم می گفت فرزندم رضا شاه دوم خواهد شد، که البته بازی روزگار اجازه نداد این رویای محمد رضا به حقیقت بپیوندد و با بروز انقلاب در ایران محمد رضا مجبور به ترک ایران و دست کشیدن از تاج و تخت شد و رضا هم هرگز طعم سلطنت بر ایران را نچشید. من داستان آشنایی خود با محمد رضا و ازدواج دخترم را با او بسیار خلاصه شرح دادم و حوصله آن را ندارم تا به بعضی جزئیات غیر ضرور بپردازم. برای خوانندگان این خاطرات چه فایده دارد که من از نوع شام که در ضیافت عروسی آورده شد صحبت کنم و یا تشریفات عروسی را یک به یک برشمارم. این مختصر را هم برای این گفتم تا پاسخی باشد به مطالب نادرستی که در برخی کتاب‌های منتشر شده پس از وقایع 1357 آمده است. در بعضی خاطرات منتشر شده فقط به این دلیل به دخترم توهین شده که او همسر شاه ایران بوده است. آیا اگر فرح با یک کارخانه‌دار، سرمایه‌دار، آموزگار یا خلبان و مهندس ساده ازدواج کرده بود، باز هم مطالب کذب در مورد ایام اقامت او در پاریس می‌نوشتند؟ ارتشبد حسین فردوست در کتاب خاطرات خود نسبت به دختر من حتاکی کرده و گفتاری غیر واقع را نسبت داده است. او نوشته است که فرح دختری فقیر با تمایلات چپ و کمونیستی بوده است. ما هرگز نگفته ایم ثروتمند بوده ایم. با کمال شهامت شرایط بد اقتصادی زندگی خودم پس از مرگ پدر و بعد هم همسرم را همیشه به زبان آوردم. داشتن تمایلات سیاسی در جوانی هم خاص این دوره سنی به ویژه در ایام دانشجویی است و در همه جای دنیا دانشجویان و جوانان چون این تمایلاتی را دارند. تا اینجای مطلب آقای فردوست نکته جدیدی نگفته و عیبی را تراشیدند که دست کم در مورد فقر خود ایشان هم به آن مبتلا بودند و پس از آشنایی با محمد رضا نانی سیر خورده و آبی زیر پوستشان آمده بود. اما نوشتن مطالب زننده در مورد نحوه آشنایی فرح با اردشیر زاهدی و بعد معرفی فرح توسط اردشیر زاهدی و نام بردن از دخترم به نام فرح حسارک نشان دهنده عمق خبث طینت و نمک به حرامی شخصی است که از چند متری پاهای خود را به علامت احترام جلوی دخترم به هم میچسباند و دست خود را به علامت احترام بالا می برد و بعد هم دست دخترم را می بوسید. امروز که در غربت و دور از موطن خود این خاطرات را به یاد می آورم، بی اختیار از خود می پرسم که آیا شادی آن روز از شنیدن خبر خواستگاری محمد رضا از دخترم به واقع ارزش شادی کردن را داشت؟ آیا به همسری شاه مملکت در آمدن و بانوی اول کشور شدن به راستی خوشبختی محسوب می شود؟ تمام عمر را در قید و بند و تحت محافظت گذراندن، با برنامه از خواب شبانگاهی بلند شدن و با برنامه از قبل تعیین شده ساعت روز را به پایان بردن خوشبختی به شمار می آید. همه تصور می کردند فرح با وضع حمل و پسرزاییدن ملکه خوشبخت ایران شده است. اما خود او تعبیری دیگر داشت که یک روز محرمانه به من گفت: من برای این خانواده پهلوی حکم گاوی را دارم که گوساله ای زاییده است. توضیح حاشیه: آقای صاحب اختیار پیشکار و از افراد معتمد محمد رضا شاه در کتاب خاطرات خود که در لندن انتشار داده نوشته است: محمد رضا چند سال بعد از ازدواج با فرح عاشق سوفیا لورن ستاره ایتالیایی شد. چون گفتند دستت چون میرسد به بی بی دریاب کنیز مطبخی را، از پروفسور تسه جراح معروف پلاستیک دعوت کرد روی صورت فرح کمی دستکاری کند و با جراحی پلاستیک گونه های فرح را شبیه گونه های سوفیا لورن در بیاورد. پروفسور تسه هم پول هنگفتی گرفت و کمی گونه های فرح را برجسته تر کرد. با این اوصاف محمد رضا به فرح نه به چشم یک انسان بلکه به چشم یک شی و دستگاه کامبخشی و زادن نگاه می کرده است. ادامه متن، صفحه 64. این امری پوشیده نیست و همه می دانند که محمد رضا و فرح به دنبال یک آشنایی عاشقانه با هم ازدواج نکردند. محمد رضا دنبال زنی با مشخصات فرح می گشت تا با او ازدواج کند و صاحب ولیعهد شود. دخترم هم در آن سن دارای جاه طلبی های خاص خود بود و پس از آشنایی با شاه به علایق قلبی و قبلی خود پشت پا زد و خواست تا ملکه ایران باشد. یک ضرب المثل معروف روسی که از برادرم شنیده بودم می گوید: برای به دست آوردن چیزهای بزرگ باید چیزهای بزرگتری را از دست داد. زمانی که پس از پیروزی انقلاب آیت الله خلخالی دادستان دادگاه‌های انقلابی حکم دستگیری شاه، فرح و فرزندان آنها را داد، افسوس زیادی خوردم که چرا در سال 1338 با ازدواج فرح و شاه مخالفت نکردم. گاهی که خودم را سرزنش می کنم، بعضی نزدیکانم سوال می کنند که آیا مطمئن هستی که مخالفت تو مانع این ازدواج می شد؟ گهگاه که زنان و مردان بسیار کهنسال را می بینم که پس از یک عمر طولانی زندگی در کنار یکدیگر در لب رودخانه یا کرانه دریاچه و یا استخر باغها سرگرم خورد کردن قطعات نان و غذا دادن به ماهیان و مرغابی ها هستند، از خودم می پرسم آیا زندگی فرح در میان حصارها و سیمهای خاردار و دیوارهای بلند کاخ نیاوران و سعدآباد و تحت مراقبت شبان روزی نگهبانان سعادت آمیزتر بوده یا زندگی آرام و ساده صدها میلیون انسان در گوشه و کنار جهان. در دنیا تنها دلبستگی من یگانه دخترم بود. دختری که با رنج بزرگ کردم و حالا مطمئن نیستم که دخترم طعم واقعی زندگی را همان گونه که یک دختر روستایی یا یک دختر از طبقه متوسط شهری حس می کرد چشیده باشد. من نوه هایم را بیشتر از جانم دوست دارم، اما حالا مطمئن نیستم آنها به دلیل اینکه فرزندان شاه بودند خوشبختر از فرزندان یک شهروند معمولی زیسته باشند. پنهان نمی کنم رابطه عادی که میان یک داماد و مادرزن وجود دارد هرگز میان من و محمد رضا وجود نداشته است. من همیشه موظف بودم دامادم را اعلی حضرت خطاب کنم و همواره به حال مادرزنهایی که با داماد خود صمیمانه گفتگو، شوخی و خنده می کنند غبطه می خوردم. کسانی که مرا از نزدیک می شناسند خوب به علایق عرفانی من آشنا هستند. هیچ وجه اشتراکی میان خصوصیات اخلاقی من با تجملات زندگی سلطنتی وجود نداشت و هرگز تا روز ترک ایران نتوانستم سنگینی محیط دربار را هضم کنم. البته فرح پس از تولد رضا موقعیتی بهتر پیدا کرد و کم کم توانست تسلط خود را بر امور حاشیه‌ای دربار شاهنشاهی استحکام بخشد. او اگرچه در زندگی اجتماعی اعتبار خاص خود را پیدا کرد، اما مطمئن هستم آنگونه که می نمود هرگز خوشبخت نبود. گرچه هرگز مسائل و مشکلات زندگی ازدواج خود را با من در میان نمی گذاشت تا متأثر و ناراحت نشوم. پس از رضا فرحناز علیرضا و لیلا متولد شدند و فرح همه مهر و عاطفه خود را میان فرزندانش تقسیم کرد. من نیز به هیچ چیز توجه و علاقه ای نداشتم و همه قلب مرا مهر و محبت نوه هایم پر کرده بود و می کوشیدم مرتب و شاید همه روزه اوقات خود را با نوه هایم بگذرانم. امیدوارم توانسته باشم ماجرای آشنایی محمد رضا و ازدواج دخترم را به خوبی شرح داده باشم. همه ماجرا به همین سادگی بود. کسانی که در کتابهای خود قلم فرسایی می کنند و داستانهای عجیب و غریب می بافند یا مغرضند و یا بی اطلاع. صفحه 67 تصویر خواننده ترکیه‌ای در محفل خصوصی شاه و فرح. تصویر فوزیه همسر اول محمد رضا. صفحه 68 تصاویر عبدالرضا پهلوی، فوزیه و محمد رضا، اشرف و محمد رضا، دو قلوهای رضا شاه. صفحه 69 تصویر تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک. صفحه 70 تصاویر علیرضا پهلوی و محمد رضا شاه پس از حادثه ترور. صفحه 71 شاه در بازدید از کودکستان شهناز ارومیه، رضاییه سابق. بازدید شاه و ثریا از موزه فارس. صفحه 73 زندگی شاهانه. صفحه 74 تصویر شاه هنگام معرفی کارمندان وزارت فرهنگ توسط دکتر مهران وزیر فرهنگ. صفحه 75 محمد رضا مثل همه مردان دارای زندگی خصوصی بود و ما این را می دانستیم. در میان حلقه دوستان خصوصی او قبل از همه اسدالله علم، ارنست پرون، هوشنگ خان دلو قرار داشت. تعداد این دوستان متغیر بود. گاهی برای چند ماه و یا چند سال افرادی نظیر دکتر حاجبی به آن اضافه و گاهی تعدادی از آن کم می شدند. اما افرادی مانند هوشنگ خان دلو از دوستان ثابت بودند. پس از ازدواج فرح با محمد رضا، زمانی که هنوز چند ماه از عزیمت فرح به کاخ سعدآباد نگذشته بود، دکتر جهانشاه صالح خبر حاملگی دخترم را اعلام کرد. مجموعه کاخهای سعدآباد در زمان اعلیحضرت فقید ساخته شده بود و اگرچه بعض امارات آن نظیر کاخ سبز از شاهکارهای هنری محسوب می شوند، اما از لحاظ وسایل تازه امروزی نظیر دستگاه‌های تهویه مطبوع کمبودهایی داشتند. از همه مهمتر این که گفته می شد این ساختمان‌ها در برابر وقوع زلزله احتمالی که همیشه تهران را تهدید می کند مقاوم نیستند. بنابراین محمد رضا تصمیم گرفت اقامتگاهی جدید برای خود و خانواده‌اش بسازد تا فرزندش در محیطی بهتر زیست کند. توضیح حاشیه ملاحظه بفرمایید خانم دیبا چه میگوید؟ میگوید محمد رضا تصمیم گرفت اقامتگاه جدید یعنی کاخ نیاوران برای خود و خانواده‌اش بسازد تا فرزندش در محیط بهتری زیست کند. محمد رضا کاخ سعدآباد با آن پارک وسیع و محوطه پهناور و کاخهای اشرافی را محیط مناسبی برای زندگی فرزندش نمی دانسته است. در حالی که مردم فقیر در محوطه کورپسخانه ها و حلبی آباد ها و یاخچی آباد ها و بیغوله ها سر می کردند و اکثریت ملت از داشتن سرپناه مناسب و حداقل مسکن محروم بودند. ادامه متن محوطه کاخ سعدآباد در جنوب سلسله جبال البرز و مشرف به شهر تهران بود. وقتی در خیابان‌های کاخ که با دو ردیف درختان سر به فلک کشیده چنار احاطه شده بود قدم می‌زدم، در اوهام فرو می‌رفتم و بی اختیار سال‌های گذشته را به یاد می‌آوردم و هنوز باورم نمی‌شد که من شاگرد خیاطخانه خانم شرفی، حالا مادر ملکه ایران شده باشم. گاهی اوقات که از فراز بلندی کاخ سعدآباد کورسوی چراغ‌های شهر تهران را با آن منظره زیبا تماشا می‌کردم، بسیار اندوه می‌خوردم که شوهرم در جوانی دار فانی را وداع گفت و زنده نماند تا شاهد خوشبختی خانواده خود باشد. یاد روزهایی می افتادم که در محله ششکلان تبریز در یک خانه بسیار کوچک به اتفاق مرحوم مادر شوهرم زندگی را در کمال اسرت و تنگ دستی می گذراندم. یکی از تالارهای آینه کاری شده قصر سفید درست مشرف به استخری بزرگ بود که اطراف آن را مجسمه های زیبا و بزرگ قرار داده بودند و به نظر می رسید این پیکره های باستانگون در حال نگهبانی از قصر هستند. در بعضی از شب‌های باصفا که قرص ماه با جمال دلارام خود از لابلای شاخ و برگ درختان بلند و سردرهم فرو برده سعدآباد به سطح نقره‌فام این دریاچه پرتو سیمین خود را میتاباند، من در اطراف آن آهسته و آرام قدم می‌زدم و به چهره این تندیس‌ها که از روی نمونه‌های باستانی ساخته شده بودند خیره می‌شدم و ناخودآگاه این فکر به خاطرم خطور می‌کرد که این پیکره‌ها همه چیز این کاخ و رویدادهای آن را دیدند، اما بیجانند و مهر سکوت بر لب دارند و یارای سخن گفتن ندارند تا رازهای سر به مهر کاخ سعدآباد را افشا سازند. من کاخ سعدآباد را بی اندازه دوست داشتم و دخترم و محمد رضا که از این علاقه مطلع شدند محلی را در کاخ در نظر گرفتند تا بتوانم هر وقت می خواهم در آن محل اقامت نمایم. البته پس از ازدواج فرح با محمد رضا من یک خانه باغدار خوب در همان نزدیکی کاخ سعدآباد گرفتم. اینها تعدادی خانه بود که ملکشان به محمد رضا تعلق داشت و در اطراف سعدآباد ساخته شده بود. حالا نمی‌دانم سرنوشت آن خانه چه شده و در دست چه کسی می‌باشد. چون به سعدآباد علاقه داشتم، ضمن صحبت با خدمتگزاران کهنسال و قدیمی و بعضی ریش سفیدهای منطقه، تاریخچه‌ای مختصر از آن به دست آوردم و از جمله متوجه شدم که رضا شاه پس از احداث مجموعه کاخهای سعدآباد به یاری مهندسان آلمانی می‌خواسته از مسیر دربند راهی عظیم حفر و راهی برای رسیدن تهران به شمال کشور باز کند. بعدها فرح نقشه‌ها و اسنادی را نشانم داد که از زمان سلطنت رضا شاه به جای مانده بود و این اسناد و نقشه‌ها نشان می‌داد که رضا شاه قصد داشته همه ناحیه جنوبی البرز را که مشرف به شهر تهران است جنگل‌کاری کند. نقشه احداث تونل را هم مهندسان آلمانی مشابه کوهراه‌های بزرگ که میان فرانسه و سوئیس کشیده شده بودند رسم کرده و قصد شروع فرانداز را داشتند که ماجرای اشغال ایران و خروج اجباری رضا شاه از کشور پیش می‌آید و این طرح فراموش می‌شود. طبیعت سعدآباد در همه ایران یک طبیعت استثنایی بود. چشمه‌سارهایی از گوشه و کنار کوه جاری بود که آبی گوارا و درمان بخش داشت. نسیمی ملایم که از لابلای شاخ و برگ درختان در هم تنیده شده سعدآباد به سر و روی انسان می‌خورد، مثل پرنیان سیمای آدمی را نوازش می‌کرد. این هوا به نظر می‌رسید طعم دارد. طعمی آغشته به بوی انواع گل‌ها و ریاحین و من با ولع دهان خود را می‌گشودم. گویی می‌خواستم تمام هوای سعدآباد را ببلعم. وقتی باد می‌وزید، نوایی جانبخش بر اثر لرزش برگ‌های سپیدار پدید می‌آمد که زیباترین آواها بود که می‌شد شنید. مرحوم رحیم هیراد که بیشتر عمر خود را با رضا شاه گذرانیده و رئیس دفتر او بود، برایم تعریف کرد که چگونه رضا شاه با خرید باغ‌های سعدآباد و اتصال آنها به یکدیگر این مجموعه زیبا را پدید آورد. قصرها و پارک سعدآباد در طول سالهای 1300 تا 1318 خورشیدی و به تدریج ساخته شده بود. قبل از آن آجارها یک باغ و عمارت کلاه فرنگی در اینجا داشتند که تابستانها برای استراحت و تفرج از آن استفاده می کردند. این ساختمان همچنان در محوطه کاخ سعدآباد وجود داشت و به همان شکل آغازین باقی مانده و متروکه شده بود. رضا شاه در این مجموعه برای هر یک از فرزندانش قصری مستقل ساخته بود. او پدری بود که به فرزندانش مهر زیاد می‌ورزید. بعدها در زمان اقامت فوزیه در ایران و تولد شهناز، قصری جدید اما کوچکتر به دستور محمد رضا برای والا حضرت شهناز ساخته شده بود. دفتر کار رضا شاه در کاخ مرمر در مرکز شهر تهران، خیابان سپه قرار داشت. اما رضا شاه یک دفتر کار کوچک هم در کاخ صدآباد داخل تالار اصلی داشت که پس از درگذشت او این دفتر کار به همان صورت حفظ و نگهداری می شد. محمد رضا به نگهبانی و نگهداری آثار و یادگارهای پدرش علاقه و توجهی زیاد نشان می داد. مجموعه کاخهای صدآباد و قصرهای فاخر سلطنتی را جنگلهای طبیعی و مصنوعی و باغچه‌های پرگل از هم جدا می کرد و گاه فاصله یک قصر با کاخ دیگر به بیش از 1 کیلومتر می رسید. پس همه در کاخ خود آزاد و بدون مزاحمت می زیستند. والا حضرت اشرف شاید هر شب میهمانی می داد و سایر شاهزادگان و اعضای خانواده سلطنتی بدون تحمل هر نوع زحمتی خوش می گذراندند. در این میهمانی عمرای بلند پایه ارتش و رجال برجسته سیاسی و گاهی اوقات سفیران تراز اول کشورهای مهم و اکثر هنرمندان و خوانندگان و نوازندگان معروف مشارکت می کردند. اشرف به امور هنری علاقه و توجه فراوان داشت و در حلقه دوستان صمیمی و یک رنگ او چندین هنرپیشه و خواننده نامدار ایران هم دیده می شدند. من یک بار از زبان خودش شنیدم که در ماجراهای سال 1330 خورشیدی که مجبور به خروج او از ایران و اقامت در آمریکا شده بود، تصمیم به شرکت در یک فیلم سینمایی آمریکایی را داشته که سفارت ایران در واشنگتن موضوع را به محمد رضا اطلاع می‌دهد و محمد رضا از اشرف می‌خواهد تا پیشنهاد شرکت فیلمسازی آمریکایی را رد کند و برای حفظ ارزش و اعتبار خانواده سلطنتی ایران فکر هنرپیشه شدن را از سر بدر کند. می گفت اگر در انتخاب حرفه آزاد گذاشته شود بیدرنگ به سوی هنرپیشگی خواهد شتافت. توضیح حاشیه: اشرف زن زشت رو و بدهیبتی بود و اگرچه ظاهر و جلوه لازم برای بازی در فیلم های سینمایی را نداشت، اما نباید از حق گذشت که در زندگی خودش الحق نقش یک شاهزاده نیکوکار را خوب بازی می کرد. او در حالی که از قاچاقچیان تراز اول مواد مخدر در جهان و جزو گروه‌های مافیای بین‌المللی بود، در داخل کشور بنیاد نیکوکاری درست کرده و در سازمان ملل متحد هم نماینده حقوق بشر ایران بود. ادامه متن، صفحه 80. آن موقع دستگاه‌های امروزی ویدیو و دوربین‌های سبک قابل حمل وجود نداشت و گاهی اوقات فیلمبرداران سینمایی را می‌دیدم که به دعوت اشرف به محوطه کاخ آمدند تا از او در حال اسب سواری یا قدم زدن در کنار استخر و یا بازی با سگ محبوبش فیدل فیلم یادگاری بگیرند. اشرف این فیلم‌ها را در کاخ اختصاصی خود برای دوستان و میهمانانش به نمایش می‌گذاشت و مورد تشویق حضار قرار می‌گرفت. در این اواخر به چند هنرپیشه و خواننده که مورد توجهش قرار گرفته بودند یاری‌های مالی در خور توجه کرد. او معتقد بود باید هنرمندان از نظر مالی به رسایی تأمین باشند و اغتشاش فکری ناشی از تأمین مخارج زندگی در آنها پدید نیاید تا بتوانند همه نبوغ خود را صرف امور هنری نمایند. توضیح حاشیه: یکی از این هنرپیشه‌ها شخصی بود به نام بهروز وثوقی که اشرف به عنوان ارمغان برایش سینمایی در جاده قدیم شمیران حوالی قلهک خریداری کرد. اشرف در جریان افتتاحیه جشنواره فیلم تهران بهروز وثوقی را دید و او را پسندید. از سال 1354 به بعد بهروز وثوقی همدم اشرف پهلوی شد و بیشتر اوقاتش در کاخ نور با اشرف می‌گذشت. رفت آمد بهروز وثوقی با اشرف پهلوی علنی و آشکار بود و اشرف این هنرپیشه فیلم‌های فارسی را کنار خود می‌نشاند و به اتفاق او به شمال به شهر نور می‌رفت. بهروز وثوقی پس از آشنایی با اشرف و با حمایت‌های او سری تو سرها درآورد و پول و پله‌ای به هم زد. حمایت اشرف از بهروز وثوقی سبب اعمال نفوذ بهروز در سینمای ایران شد. بسیاری از قراردادهای سینمایی با نظر او بسته می شد. تهیه کنندگان از سود خود به بهروز وثوقی می دادند تا او از نفوذ خود در دربار استفاده کرده و کارهای آنها را انجام دهد. با یک اشاره او اشرف دستوری می داد که فلان فیلم توقیف شود و یا فلان فیلم از توقیف آزاد گردد. حتی کار به جایی رسیده بود که در چندین شرکت ساختمانی به بهروز سهم داده بودند تا او به پشتوانه ارتباط با اشرف برای آنها مناقصه های بزرگ دولتی را اخذ کند. ادامه متن. به ابتکار اشرف بود که شوهرش آقای مهدی بوشهری پور یک تشکیلات بزرگ و جدید فیلمسازی در ایران تأسیس کرد و توانست چندین فیلم آبرومند در سطح جهانی بسازد و سینمای ایران را به بازارهای بین المللی معرفی کند. ملکه مادر خانم تاج الملوک، مادر محمد رضا هم فوق‌العاده هنردوست بود. البته سلیقه ملکه مادر مربوط به چند دهه قبل بود و با سلیقه جوانان فرق می کرد. اشرف، محمد رضا و فرح موسیقی بابروز و به ویژه جاز و پاپ را می پسندیدند. اما ملکه مادر از هنرمندان و خوانندگان سنتی دعوت می کرد و البته پای ثابت میهمانی های شبانه ملکه مادر خانم ملوک زرابی، خواننده قدیمی و هنرمند و پیشکسوت خوانندگان زن ایرانی بود. توضیح حاشیه. خانم زرابی اولین خواننده زن در ایران بود که سال 1378 در تهران درگذشت. این زن هنرمند بسیار خیر و نیکوکار و درویش صفت بود و مطابق وصیتش مخارج مجالس ترحیم و شب هفت و همانند آن را هم به امور خیریه اختصاص دادند. مرحوم ملوک زرابی اولین زنی بود که در رادیوی ایران از آن گفت. موقعی که شماری به او ایراد کردند که زن نباید از آن بخواند، پاسخ داد چطور زن نماز باید بخواند اما از آن نباید بگوید. ادامه متن. من در این میهمانی های شبانه یکی دو بار بیشتر شرکت نکردم. یک بار جشن تولد والا حضرت اشرف بود که بیش از 300 نفر حضور داشتند. مجلسی بزرگ بود که به شیوه پذیرایی در باغ برگزار شد. در محوطه بیرونی کاخ میز و صندلی گذاشته و محلی را هم برای هنرنمایی آوازخوان‌ها ترتیب داده بودند. بیشتر اعضای خاندان سلطنتی و حتی خانواده‌ها دور هم گرد می‌آمدند و برای نخستین بار دیدم که اشرف تعدادی از افراد خانواده ما یعنی قطبی را هم دعوت کرده است. دخترم یک سینریز برلیان، دو گوشواره و یک انگشتر و دستبند که به اصطلاح ست کامل محسوب می شد به اشرف هدیه داد. ارزش این گوهرها بیشتر به سبب قدمت تاریخی آنها بود که فرح با صلاح دید محمد رضا از یک حراجی معروف اشیای گرانبهای تاریخ در لندن خریداری کرده بود. گفته می شد این گوهرها متعلق به جوزفین معشوقه ناپلئون بوده و ناپلئون آن را به جوزفین هدیه داده بود. من هم یک ساعت جواهر نشان ساخت سوئیس را که جواهرساز معروف سوئیسی آن را ساخته بود و فرح به همین منظور خریداری کرده بود به اشرف هدیه دادم. آن شب هدایایی بسیار گرانبها به اشرف داده شد. بسیاری از صاحبان صنایع و سرمایه‌داران تهران هم در میهمانی حضور داشتند و هدیه‌هایی پرارزش به اشرف دادند که در میان این هدایا همه چیز دیده می‌شد. از سهام کارخانجات گرفته تا املاک مرغوب شمال تهران و جواهرات و مانند آنها. سایر اعضای خانواده محمد رضا پیوسته و همه ساله جشن تولد و جشن سالگرد ازدواج برگزار می کردند و فرح می گفت منظور اصلی از برگزاری این جشنها همین جمع‌آوری هدایای گرانبهاست. من این نوع میهمانی دادن را که در پی آن منظوری نهفته باشد نمی پسندیدم. فرح هم مثل من فکر می کرد و به همین دلیل جشن تولد، سالگرد ازدواج و یا سال تحویل را در جمع خصوصی خود محمد رضا و فرزندانش برپا می کرد که البته من هم همیشه حضور داشتم. روابط من با ملکه مادر هرگز از ارتباط و پیوند تشریفاتی فراتر نرفت. قبل از هر چیز باید بگویم زمانی که فرح به عقد و همسری محمد رضا درآمد، بر سر این که از این پس من باید با چه پای نامی نامیده شوم، مدتها بحث و بررسی شد. یادم می آید در فروردین 1339 مجلس جشنی به مناسبت سال نو ایرانی در کاخ سعدآباد برپا بود. من در کنار دخترم و محمد رضا نشسته بودم. دکتر منوچهر اقبال وارد مجلس شد و جلو آمد، دست محمد رضا را بوسید و دست دخترم را هم بوسید و بعد با من دست داد و خواست دست مرا هم ببوسد که من دستم را پس کشیدم. مرحوم سرلشکر محمد خاتمی، ارتش بوده بعدی که ناظر این صحنه بود، به دکتر اقبال گفت بانو دیبا مایل نیستند کسی دست ایشان را ببوسد. اقبال گفت بنده خواستم وظیفه چاکری را به جا آورده باشم. باز مرحوم سرلشکر خاتمی برای اینکه فضا را تلطیف کرده باشد گفت بانو فریده دیبا معذور مذهبی دارند. در این محاوره کوتاه دوبار لفظ بانو تکرار شد. چند لحظه بعد محمد رضا گفت عنوانی را که می‌خواستم پیدا کردم. دستور می‌دهم از این پس در اخبار جراید و اطلاعیه‌های رسمی دربار شما را بانو فریده دیبا خطاب کنند.